بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایت الحکمه استاد فربهی مؤسسه امام حسین علیه السلام، جلسه نهم، 19 مهر ماه 1401.
اما اساس یعنی هیچ چیزی قوی تر از عقل نیست. مناسب تو حکم موضوع اقتضا میکند که عقل و اساس رو متناسب با خودش معنا بکنیم دیگه. مثلا اگر یک کسی میخواد عبادت رو انجام بده، محکمترین عبادت ها اون عبادت هست که همراه با عقل باشه. یا علی اذا تقرب الناس به اصناف العبادات تقرب الالله بالعقل تسبقهم. ممکنه مراد حضرت این باشه که هر کاری میخوای انجام بدی همراه با عقل باشه. مثلا میخوای دو رکعت نماز مستحبی بکنی همراه با عقل باشه، یعنی عقل حکم بکند که الان دو رکعت نماز خوندن رجحان دارد، مطلوبیت دارد. ولی اگر وقت عقل گفت الان مرجوع هست به خاطر تعارضش با فلان مسئله، اینجا دیگه اون دو رکعت نماز رو نخون، همون چیزی رو که عقل بهت گفت که اون رجحان دارد اون انجام بده. مثلا گاهی کسی واسه صفحه اول امام جماعت هم میخواد داره اقامه میکه، میشه میخواد نافلش رو بخونه، نافلش رو شروع میکنه، امام جماعت هم میخواد تکبیرات احرام بگه، پشتری هم مضطرب که این الان امام جماعت تکبیرش رو میگه، این آقا هم نمازش تمام نکرده. اینجا عقل میگه خب شما اینجا ها حقوق دیگران هم در کار هست، نباید شما الان نماز مستحبی بخونی اینجا، باید نماز مستحبی بخونی برو عقب بخون که دیگران تو دغدغه نیافتن. اذا تقرب الناس به اصناف العبادات تقرب الالله بالعقل تسبقه. خواهی ادب داشته باشی، هر جا که عقل میگه ادب داشته باش ادب داشته باش. ولی اگر عقل میگه اینجا جای ادب نیست، اگر بخوای ادب داشته باشی میافتی تو تحیر شکنم، چون حیثیت با هم دیگه قاطی میشه. الان اینجا ها ما مثلا فرض کنید ادب داشته باشیم نداشته باشیم، اینجا مثلا یک کسی یه حرفی زده معذیت داره با هم، مثلا اینجا من ادب بکنم میگه نه اینجا ها باید شما بگید نکنید این کار رو، مثلا باید بهش بگید. اینجا دیگه جای ادب کردن نیست، ادب داشتن نیست. ادب باید تحت عقل باشد، عبادت باید تحت عقل باشد، کلام باید تحت عقل باشد، دین باید تحت عقل باشد، همیشه باید تحت عقل باشد. توفیق بشه فردا به بعضی از این روایتشون اشاره میکنم انشاءالله. بحث ما درباره نتایجی بود که مرحوم علامه از تعریف فلسفه مبتنی بر حاجت به آن داشتن، این نتایج رو بیان میکردن. یکی دیگه از نتایجی که مرحوم علامه از بحثشون میگیرن این است که چون فلسفه اهم العلومه و از موضوعش هیچ چیزی خارج نیست، پس غایتی خارج از خودش ندارد. غایت شناخت هستی، هر غایت هم که باید داشته باشه از شناخت هستی بیرون نیست. مثلا فرض کنید میخواد به غایات کلامی برسه، اون خارج از شناخت حقایق هستی نیست، یه مصداقی از شناخت حقایق هستی. میخواد به تفسیر فلسفی برسه، این چیزی بیش از خارج از شناخت حقایق هستی نیست. شناخت حقایق هستی در شناخت مراد تأثیر میگذاره. اگر یک کسی یه حرفی میزنه که اون حرفش ناظر به یه واقعیتی هست، شما درباره اون واقعیت اگر معرفتی داشته باشی میفهمی که او داره چی میگه. پس نقشش همین نقشه دیگه، شناخت واقعیت، شناخت حقایق، حقایقی که متکلمی داره درباره اون حقایق صحبت میکند در فهم مراد از آن کلام تأثیر دارد. می‌بینید از دایره خود همین هدف فلسفه بیرون نیست که شناخت حقایق اشیا است. تفسیر میخوای بحث کنه همینجور است، امتداد اجتماعیش همینطور است، عرفان فلسفیش همینجور است. پس تو هر کدوم از کارکردهای فلسفه که بخوای کار بکنی، اون کارکرد درون خود همون محدوده هستی است و شناخت حقایق هستی. اما علوم ابزاری اینا اینجوری نیستن. شما در منطق بحث میکنی درباره معقولات ثانیه فلسفی، خب بحث میکنی در معقولات ثانیه منطقی، بحث میکنی درباره معرف و حجت، بحث میکنی درباره معرف و حجت که چی بشه که در فلسفه بتونی به حقایق اشیا برسی. ببین هدفش چی شد؟ از خود اون علم منطق رفت بیرون. شما در علم اصول بحث میکنی برای چی؟ برای این که بتونی به روش معتبری برسی که به حکم شرعی برسی. اینجا این حکم شرعی شما خارج از این بحث اصول شما شد. بحث اصول شما بحث اعتبار دلیله، بحث فقه شما که این اصول در او به کار برده میشه استنباط حکم شرعیه. ببینید فرق کرد. در ادبیات به همین کیفیت شما ادبیات میخونی، صرف میخونی، نحو میخونی تا درست صحبت کنی که چی بشه؟ که مراد منتقل بشه. ببینید مراد منتقل بشه دیگه خارج از خود این اغراض لفظ است. امیر و مومنان فرمودن الالفاظو قوالب المعانی، الفاظ قوالب معانی است. بعد شما با این صرف و نحو و بلاغت می این قالب رو چیکارش میکنی؟ تنظیمش میکنی قشنگ بر تن اون معنا، یعنی دقیق بر تن اون معنا قرارش میدی. وقتی این قالب رو به کار بردی طرف مقابل خوب میفهمه شما چی میخوای بگی. ولی ادبیات که کار نکرده باشی میبینی این قالب ها به هم ریخته است. وقتی قالب ها به هم ریخته باشد مراد منتقل نمیشه، مراد شما رو متکلم مخاطب شما متوجه نمیشه. بنابراین شما در علم فلسفه به هر غایتی که بخوای فلسفه رو بخونی این غایت خارج از هستی و حقایق هستی نیست. بنابراین در فلسفه ما میتونیم بر اساس همین خصوصیتی که فلسفه دارد بگیم فلسفه یک علم عالی برای علوم دیگر نیست. چون هر چه که بخوای برای شما فلسفه رو بخونی اون غایته در درون خود همین محدوده هستی و حقایق هستی است، خارج از این نیست. بنابراین فلسفه یک علم عالی نیست، یک علم اصالی است. خب این از امتیازات مرحوم علامه طباطبایی است که ایشون حرفاش زنجیروار به همدیگه مرتبط هستن. در فلسفه ما شخصیت هایی داریم که اینها انسجام منطقیشون بسیار بالاست، مثل شیخ الرئیس که انسجام منطقیش بسیار، انسجام منطقی حرفای فلسفیش بالاست، مثل علامه طباطبایی که انسجام منطقی حرفای فلسفیش بسیار بالاست. یعنی یه حرفی برات میزنه بعد میاد همون حرف رو تحلیل میکنه برای استنتاجات مختلفی رو برات ارائه میکنه. این کار بنابراین این از امتیازات مرحوم علامه طباطبایی است که میاد با همون حرفایی که زد تحلیلا میاد استنتاجاتی میکنه. ولیکن برای اثبات اصالی بودن علم فلسفه لازم نیست که الزاماً ما از همین مسیر حرکت بکنیم. مسیر متعارفی دارد و اون مسیر متعارف این است که علم یا وضعش برای کاربرد در علوم دیگر است یا وضعش برای کاربرد در علوم دیگر نیست. اگر وضعش برای کاربرد در علوم دیگر باشد بهش میگیم علم عالی، میشه یک علم ابزاری، چون اصلا بودش به خاطر علوم دیگره. مثل علم منطق یه علم عالیه، مثل علم اصول یه علم عالیه. شما اگر استنباط احکام شرعی رو نداشتی دیگه نیازی به اصول نداشتی. اساساً وضعش برای این است که در یک علم دیگری که علوم استنباطی باشد به کار برده بشه. مثل ادبیات که شما اگر نمیخواستی تفسیر داشته باشی، نمیخواستی تفاهم، حالا در تفاهم اونجاها برای اینکه تفاهم درست بشه. اما شما اگر که ادبیات را تنظیم کردی، اگر تنظیمت برای این بود که قرآن را درست تفسیر بکنی، علومی که میخوای ناظر به استنباط باشد را به جهت این لایه تفسیر ادبیش درست دریافتش بکنی و درست منتقلش بکنی، ادبیات را اگر برای این شما وضعش کردی بهش میگیم یک علم عالی، یک علم ابزاری. فلسفه برای وضعش در علوم دیگر قرار داده نشده، برای استفاده در علوم دیگر وضع نشده، خودش مطلوبیت داشته. میخواستیم حقایق هستی رو بشناسیم، چه در علوم دیگه استفادهش کنیم چه استفادهش نکنیم. بنابراین اگر یه وقتم در علوم دیگه استفادهش کردیم، منافات با اصالی بودنش ندارد، چون وضعش برای استفاده کردن نبوده. پس ما اگر بخوایم اثبات بکنیم که فلسفه یک علم اصالی است، دو مسیر داریم. یه مسیر مسیر متعارفه، یه مسیر مسیر اختصاصی است. مسیر متعارف همون مسیری است که از طریق تعریف علم عالی و اصالی پیش میره، و مسیر اختصاصی اون مسیری است که از اختصاصات علم فلسفه است. مرحوم علامه از این مسیر دوم پیش رفته و از این مسیر دوم میخواسته اثبات بکند که فلسفه یک علم اصالی است. اینو من براتون بنویسم بعد یک اصالی بودن علم فلسفه. تعریف: علم یا عالیه یا چی؟ اصالی. این احتمالا باز شما نمی‌بینید، درسته؟ عالی یعنی وضع آن برای کاربرد در علوم دیگر است، اصالی یعنی چنین نیست. این میشه تعریفش. خب حالا اثبات این که فلسفه یک علم، دو اثبات مدعا. طریق متعارف یعنی همین از طریق تعریفش دیگه، وضع آن مقصود بالاصاله دارد. یعنی اینجوری نیست که فقط به خاطر کاربرد باشد دیگه، نه، ممکنه شما در علوم دیگه هم استفادهش بکنید، بلکه این وضعش برای این نیست. خودش شناخت حقایق اشیا خودش یه مقصود است. یه طریق اختصاصی داریم، همه اهداف داخل در هستی و حقایق اشیاء هست، پس هدفی ورای آن نیست تا این خوندن فلسفه برای آن باشد. این مسئله که مرحوم علامه طی کرد و از دقت بسیار بالایی برخوردار هست. موجود مطلق موضوع فلسفه است، ولی شما هر هدفی که داشته باشی حتما ناظر به حقایق اشیا هست دیگه، این از حقایق اشیا خارج نیست. به تعبیر دیگه شما هر هدفی که داشته باشی از این حیثیت خارج نیست. بله تعین خورده ها، مثلا تعین انسان شناسی خورده، ولی شما میخوای انسان رو بشناسی از اون جهت که حقیقته، نه از اون جهتی که بطلان است. پس فقط شما زاویه دیدتون حقیقت انسانیه، حقیقت جسمی، حقیقت فلان است. بنابراین از زاویه حقیقت بیرون نرفته دیگه، لذا بقیهش دیگه تعینات خودمون علم میشه و اینا درسته. موضوع موجود مطلق است، درسته.
فراتر از اون که فلسفه بخواد و بتونه اونا رو اثبات کنه،
خب همین نکته‌ای که عرض کردم دیگه، یعنی حقیقت تعین یافته میشه. مثلا شما حقیقت صرف رو میخوای بشناسی تو عرفان، ولی هرچی هست میگی یا من هدانی الی، یا من هدانی الی و چی؟ و دلنی حقیقت الوجود علی. اینجور تحقیق در دعاهای مستحب به نمازهای مستحب است دیگه. اینجا ها الان شما حقیقت وجود رو دلیل بر خدای متعال قرار میدید، دلیل بر واجب تعالی مبدع قرآن میدید، ولی هرچی هست باز دوباره از همین حقیقت پیش میدید، یعنی خارج از حقیقت نمیدید. فقط اینجا ها حقیقت را به قید اطلاق میرید جلو، یعنی تعینی نداشته باشد. بنابراین دیگه حیثیت ربطی و قرآنی حرفا لازم نمی کنید. دیگه حقیقت هستی به ما و به حقیقت هستی وجوب وجود دارد، مثلا فلان از آنجا فلان علامه که ای برس آلی و اصلاحی بودن و
مستنی میخواد
بگه شرافتیه برای فلسفه علم اصلاحیه؟ نه، میخواد بگه برای اصلاحی بودنش یه دلیل خاصی داریم که تو علوم دیگه این دلیل قابل جریان نیست. خب بریم روی عبارت. بله،
اینکه در علوم دیگه
نه، هدفشون داخله، اینا همه اهداف داخل هستی هستن. نمیگیم مثلا شما هر هدفی که داشته باشی، مثلا میخوای چی؟ میخوای مثلا توی طبیعیات میخوای بشناسی دیگه، باز دوباره تو دایره همین هستی و حقایق اشیاء هست. همین نکته است دیگه، ببینید همش به همین برگشت دیگه. شما تو علوم دیگه همین هدف رو یه تعین میزنی، ولی از دایره این نرفت بیرون، خلاف علوم ابزاری دیگه. در علوم ابزاری دیگه اصلا هدف شما استنباط حکم شرعیه، مثلا کلن این هدف یه هدف دیگه است، ولی برای اینکه حکم شرعی داشته باشی یه مقدماتی رو احتیاج داری. یکی از این مقدمات دلیل معتبر است. علم اصول درباره اعتبار این صحبت میکنه. در هدفش چیه؟ اعتباره. اونجا هدفش چیه؟ استنباط جعله، مجعولات شعار مقدسه. این هدف چی شد؟ با هم دیگه تفاوت کرد. پس علم اصول برای فقه مهم است چون در طریقش به کار برده میشه، ولی هدف علم فقه دیگه غیر از اعتباره. ولی شما تو هر علمی، تو هر علمی هدفش حتما باید ناظر به این حقیقت باشد. حالا حقیقت تعین یافته است، یا حقیقت اطلاقی واجب تعالی است، یا حقیقت تعین یافته چیه؟ جسم است دیگه. هر چی هست به هر حال تو دایره همین حقایق اشیا میگنجد دیگه. هر جو که بری همشون حقیقت به قید اطلاق، حقیقت به قید جسمیت، حقیقت به رفع ربطی، حقیقت. پس همه جا شما دنبال همون هدف فلسفه هستید، هر جا که از فلسفه بخوای استفاده بکنی یا هر هدف حقیقی که داشته باشید. بله، این استدلالی که مرحوم علامه آوردن فقط اختصاص به اهداف علوم حقیقی دارد. میگه در علوم اعتباری هم چه حرف دیگه مطرح نیست دیگه. مثلا فرض کنید اگه یه وقت فلسفه در ادبیات قابل استفاده باشه، الان کتاب داریم دیگه تحت عنوان فلسفه تو نه. یعنی اگر یه وقت شما اومدید گفتید که مثلا اصل علیت در قواعد ادبی قابل جریان هست، چرا یه فعل نمیتونه دو تا فاعل داشته باشه؟ بگید چون که توارد علل کثیر بر معلول واحد پیش می آید، از این استفاده بکنی. یا چرا جزا بر شرط مقدم نمی شود؟ چون جزا معلول شرط است و تقدم جزا بر شرط تقدم معلول بر علت است. اگه از این حرفا بخوای ببافی، اینجاها دیگه ممکنه مثلا از دایره حقیقت دیگه بره بیرون بشه، وارد فضاهای اعتباری بشه. همونجا هم ممکنه ما اعتراض بکنیم که بگیم آقا فلسفه رو اینجا نباید به کار ببرید، چون که توارد علل کثیر بر معلول واحد ربطی ندارد که حالا بگی اکلونی البراقیس، این براقیس یه فاعلشه، واوم یه فاعلشه. این که دیگه محال که پیش نمیاد که دیگه. توارد علل کثیر بر معلول واحد ناظر به واقعیت اشیاست، نه ناظر به اینکه دو تا فاعل داشته باشد. این بعد اعتراض هم میکنیم دیگه، میگیم آقا این به بیجا بودی. یا اگر معلول بر علت مقدم نمیشه، که دلیل نمیشه که جزا هم بر شرط مقدم نشه، چه اشکال داره؟ شما بگو که ولا لا تهنوا ولا تحزنوا ان کنتم و انتم الاعلون ان کنتم مؤمن. چه بیداره بگی که این کنتم مؤمنین شرط این لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون چیه؟ جزاشه دیگه، که تلاقض که پیش نمیاد، محال که پیش نمیاد. اونجا تو مباحث فلسفی تقدم معلول بر علت مستلزم این است که معلول در عین آنی که معلول باشد معلول نباشد تناقض، ولی اینجا خب این جزاشه در مقام لفظ مقدم شده است و تناقض پیش نمیاد. بنابراین فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در علوم اعتباری جاری نیست و در همونجا اصل جریان فلسفه مشکوکه، یعنی جای مناقشه داره که یک کسی بگه آقا اصلا فلسفه رو شما در ادبیات و در اصول و در اینها اصلا به کار نبر، که معمولا آقای جوادی همیشه همینو میگه، میگه امام همش میفرمود در بحث اصول خلط بین حقیقت و اعتبار شده است. هی همش هی چرا؟ حتما بعد علوم موضوع واحد داشته باشن، چون که چی طبق قاعده الواحد معلول واحد علت واحدی باید داشته باشد، برای بعد موضوع واحد داشته باشد تا هدفش هدف واحدی باشد. آقا خلط بین حقیقت و اعتبار است، اینجا بحث علم است و امثال این. خب تمام شد حرف ما، عبارت ملاحظه فرمایید تا برسیم به آخرین مقدمه‌ای که داریم. و رابعا ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعه اليه شيء من الاشياء. و از موضوع این فن، یعنی فلسفه، و محمولات این فن که برمیگردن به همین موضوعش، چون گفتیم محمولاتش بالاخره یا باید مساوی با اون باشن یا باید اخص از اون باشن که با ادنش مساوی با اون باشن، بالاخره از هستی نباید برن بیرون، از هستی و حقیقت نباید برن. لم یتصور هناک غایت خارجت منه یقصد الفن لأجلها، که فن قصد شد به خاطر اون غایت خارج از این فلسفه، که بگیم ببینید ما اینجا ها میخوایم حقیقت رو بشناسیم، میخوایم حقیقت رو بشناسیم که اینجاها میگیم خب که اینجا که چیکار بکنی؟ که اینجاها حقیقت تعین یافته رو بشناسی، که اینجا حقیقت مطلق رو بشناسی، بالاخره بازم میخوای چی؟ حقیقت رو بشناسی دیگه، خارج از حقیقت که نمیخوای بشناسی
که.
بله دیگه، یعنی همه اینها داخل در غایت هستن، یعنی غایت فلسفه همه این غایت ها رو در بر میگیرد، بنابراین رابطه بین فلسفه و اون غایات رابطه کلی با مصادیقش است، نه رابطه ابزار با اون چیزی که ابزار را درش به کار میبندیم. ببینید رابطهش اینجوری هست، اینا خب تصورشون مهم است اونجایی که شما میخوای حرفای تمدنی بزنی. اون موقعی که میخوای حرفای تمدنی بزنی بعد خیلی راحت میتونی بگی که ما اگر بخوایم یک تمدن اسلامی داشته باشیم باید فلسفه اسلامی سریان داشته باشد در همه لایه‌های اجتماعی. تا سریان نداشته باشد شما نمیتونید تمدن اسلامی داشته باشی. چرا؟ به خاطر اینکه اینا همشون تعین یافته اون حقیقتن و برای اینکه حیث اون حقیقت توش ملحوظ باشد باید سریان داشته باشد. فرق میکنه با علوم ابزاری. در علوم ابزاری نه، اصلا در علوم ابزاری دیگه شما نباید اینجوری خودتو معطل بکنید در این که اینجاها فرض کنید این فاعل مفعول فاعل میگیم آقا فاعل مفعولی حرفی که داریم میزنیم اینا باید معطوف به معنا باشد، معنا مقصود بر اصال است، یعنی فاعل مفعولش رو مقدمه است برای اینکه اون معنا مشخص بشه. ببین تو علوم ابزاری اینجوری نگاه میکنیم، اینجوری نگاه میکنیم. تو اصول میگیم آقا اصول دیگه بهش اصالت نده. مرحوم امام زید بحث انسداد تو تعلیقشون بر کفایه همینو میگه، میگه این ما در دوره‌های قبلی درباره انسداد مفصل صحبت میکنیم ولی این دوره دیگه دربارش مفصل صحبت نمیکنیم چون که در فرایند استنباط تأثیری نداره. ایشون میگه ها، میگه در فرایند استنباط. بعد میگه بعضی ها میگن که خب تأثیری نداره ولیکن فایده علمی داره. بعد میگه من تعجب میکنم از این حرف، فایده علمی داره یعنی چی؟ اگه منظورتون است که یعنی در علم اصول فایده داره، خب فلسفه اصول برای استنباط است، وقتی در استنباط دخالت نداشته باشد پس فایده در علم اصول ندارد دیگه. حالا اینکه در تشخیص اذهان و فلان حرفا داشته باشد ممکن راه‌های ساده‌تری داشته باشیم که ذهن تشخیص بشه بعد و دیگه وارد این بحث‌های مشغول کننده دیگه نشه. ببینید عرض می‌کنم نگاه ببینید اینجور میشه دیگه، میگه آقا اینو معطلش نکن، اینو معطلش می‌کنی که چی؟ در فرآیند استنباط می‌خواد دخالتش تو، خب ندارد، وقتی ندارد دیگه چرا معطلش؟ اما تو فلسفه هیچ وقت نمیگیم معطلش نکن، میگیم شما بحث‌های الهیات رو هر چه که دقیق‌تر دریافتش بکنید تمدنت دقیق‌تر میشه، تمدن اسلامی دقیق‌تر میشه. اینو میگیم دیگه، شما هر چه که بحث‌های الهیات رو دقیق‌تر مطرح بکنید طبیعیاتت هدفمندتر و حکیمانه‌تر میشه. هر چی اینو ببینید، این قشنگ نگاهمون کاملا نگاه تمدنی میشه دیگه. اون وقت وقتی که میگیم مثلا فرض کنید انقلاب اسلامی محصول فلسفه صدرایی است، دیگه یک کسی براش این ابهام پیش نمیاد که این چه محصوله. میگیم آقا یعنی انقلاب اسلامی محصول سریان نگاه این نوع حکمت، حکمت متعالی در همه لایه ها بود. چون اینجوری نگاه کرد در همه لایه ها، دیگه براش بعضی حرفا سخت نبود، بعضی اقدامش سخت نبود، بعضی جریان سازا براش سخت نبود، کلا اصلا مدیریتش به یه سمت خاصی حرکت میکرد، اینو همشون تاثیر داشت دیگه. چرا؟ چون غایت همه امور حقیقی مصداقی از غایت چی هستن؟ فلسفه اند. ببینید اینا دیگه بحثا راحت تر میشه. خب بیایم روی عبارت فالمعرفت بالفلسفه مقصودت لذاتها من غیر ان تقصد لأجل غیرها و تکون آلتا للتوسل بها الى امر آخر. این دیگه برای توسل به وسیله این فلسفه ای امر آخری نیست. کل فنون العالیه نعم هناک فوائد تترتب علیها، اینا یه فوائدی هستن که مترتب بر این فلسفه میشن. دیگه بقیهش تو سفیدیاش نوشته و هیه مصادیق همون غایت هستن دیگه. چی؟ بر اساس این که هرچی که بخوای شما قصد بکنی نباید باطل باشن، پس حتما اون قصد شما داخل در چیه؟ حقیقت هست.
فواید چیه؟
چهار تا فایده ما گفتیم: کلام فلسفی، عرفان فلسفی، تفسیر فلسفی و امتداد فلسفی. ما این چهار تا رو پیدا کردیم که معمولا فلاسفه اسلامی فلسفه خوندنشون معطوف به یکی از این چهار تا بوده. شما هم انشاءالله رو این امتداد جدیت به خرج بدید.
اینجا حاضر این هم استدراک گفته عالی نیست، ولی یعنی میخواد بگه امکان داره تو علوم دیگه استفاده بشه، این عالی بودنش رو درست نمیکنه. درست
ما آفرین، میخواد بگه درسته در علوم دیگه ممکن مورد استفاده قرار بگیرم، مثلا که نه اینکه این میخواد ابزاری برای اون باشد. لذا گفتیم دیگه تو این سفیدیاش رو باید ادامهش بدیم دیگه، اینا مثلا مصادیق فلان هست. خب
وجود
ثابت
نشه تو علوم دیگه اصلا
درسته. ببینید اگر که میخوایم بگیم علوم دیگه توقف بر این دارد، حرف درستی، اما اگر یه وقت بگیم که فلسفه برای غیر خودش هست، میگیم نه، در عالیت اون علم برای چیه؟ غیر خودشه. اینجا میگیم در فلسفه نه، نمیتونه برای غیر خودش باشه، چون در واقع هر چی که هست داخل در خود هستی و حقیقت هستی. خب بیایم سراغ آخرین فرقی که مرحوم علامه بیان کردن. ما امروز این بحث اصالی بودن رو گفتیم، روش مباحث فلسفی. ما سابقا گفتیم روشش برهانی، روش برهانی است. روش مباحث فلسفی روش برهانی است. مرحوم علامه فرمودن برای این که بشه ما به نتایجی برسیم که بشه به او اعتماد کرد، خب حالا این حرفا رو هی میشه هی تحقیقش کرد، هی میشه گسترشش داد، مثل این که چون که مهمترین پایه مطلوبهای ما، پس باید قوی‌ترین روش را در او لحاظ بکنیم. چرا؟ چون میخواد اساس همه غایات بر همین باشد، چون میخواد سرنوشت زندگی بر همین باشد، چون میخواد مسیر زندگی بر همین باشد و و همه این چیزها میخواد بر همین باشد، پس باید متقن‌ترین روش‌ها را در او اخذ بکنیم. دقت می‌کنید؟ معناش همینه، معناش این نیست که در مباحث فلسفی نمیشه از راه‌های دیگه استفاده کرد. از راه‌های در فلسفه خب میشه از راه‌های دیگه هم استفاده کرد، ولی میزان اعتبارشون پایینه. مثل همینی که گفتیم چرا خدا هست؟ چون مردم میگن خدا هست و تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. یه بخش وسیع از استدلال‌های عوامانه مردم بر اندیشه های زیربنایشون از همین قبیله. فقط بخوایم بگیم میزان ارزشش پایینه و چون اینها مهمترین مسائل شناختی هستند، طبیعتاً باید روش‌هایی را به عنوان نصابش قرار داد که اون روش‌ها مهمترین مسیرها باشد برای اثبات اون مدعاها. از این مسیرها حرکت نکنید تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. و همچنین درباره مسائل روش‌های دیگه‌ای که گاهی از موقع در اندیشه‌های زیربنایی به کار برده میشه، از یه روشی استفاده بکنید که میزان اتقانش به اندازه باشد که بشه بر او تکیه کرد. پس روش برهانیست چون برای تشخیص اصلی ترین معیار مطلوب که چیه؟ که حقیقت از آن جهت که حقیقت هست میباشد اصل. برای من این باید یه روش برهانی باشد. پس معناش این نیست که در این مسائل نمیشه روش‌های دیگه هم به کار برد. میشه به کار برد، ولی که خب ارزشش به همون اندازه میشه دیگه. میشه یه ارزش مثلا فرض کنید اقناعی جدلی یا اقناعی خطابی یا مسلم جدلی یا روش‌های مختلف دیگه‌ای که هست. مرحوم علامه میفرماید که برهان بر دو قسمه، یا برهان لمه یا برهان چیه؟ علم. برهان لم یعنی حد وسط علت نفس الامریه چی باشه؟ ثبوت محمول بر موضوع نتیجه باشد، نتیجه باشد. پس حد وسط علت نفس الامریه نتیجه باشه. حالا این در ظرف اشیاء واقعی باشد، خب از همون استفاده بود. در ظرف تحلیلی های نفس الامری باشد، علتش هم طبیعتا متناسب با خودشه دیگه. هرچی که هست در متن واقع او رتبتن سابق باشد بر این نتیجه، که نتیجه بر دوش او ثبوت پیدا کرده باشد و تقرر پیدا کرده باشد. حالا تو ظرف تحلیل میخواد باشه یا تو ظرف خارج میخواد باشه. مثلا شما اگر میخواد بگی این آب گرمت، تو نفس الامر چی موجب گرمی شده؟ از همون استفاده کنی در اثبات این مدعا. اینجا میشه یک برهان لمی، یعنی از طریق علت نفس الامریش استفاده کرد. یا مثلا شما بیام تو ظرف تحلیلی ها، مثل اینکه میخوای بگی ماهیت محتاج به علت هست، بیا از امکان استفاده کن، چون ماهیت وضعش برای انتزاع امکان کفایت میکند. در ظرف تحلیلی ما میتونیم ماهیت را علت نفس الامری بگیریم برای امکان، بعد از امکان استفاده بکنیم برای اثبات احتیاج. بگیم هر ماهیتی ممکن است، هر ممکنی احتیاج به علت دارد، پس هر ماهیتی احتیاج به علت دارد. از این مسیر بریم برای اثبات احتیاج ماهیت به یک علت. این میشه مسیر برهان ل. این آن است که از طریق علت نباشد، نباشد. این خودش بر دو قسمه، یا از طریق محلوله، از طریق محلول به علت، یا از طریق احد متلازمین به اون متلازم دیگر باشه. از طریق معلول مثل این که شما میای میگی که هر انسانی، کل انسان زاهدون و کل زاهدن متعجبون و کل انسان متعجبون. طبق تحلیل منطقی ها انسان یه ذاته، بعد یه عرضی ذاتی دارد که این عرضی ذاتی به جهت ناطقیتشه، که ناطقیت ذاتیشه. فصل ممیز انسان ناطقیت است. از این ناطقیت یه چیزی انتظام میشه به نام تعجب. یعنی وقتی یک کسی ناطق باشد، مدرک مناطات و کلیات هست، هر جا که چیزی از این مناطق تخلف کرد ناهماهنگی او را دریافت میکنه. به ادراک ناهماهنگی میگیم تعجب، به حالتی که از ادراک ناهماهنگی حاصل میشود میگیم چی؟ میگیم تعجب. بعد این تعجب همراه با حالات مختلفی است، گاهی از موقع همراه با سروره، بهش میگیم زاهکیت، گاهی از موقع هم همراه با عصبانیت، چیز اسمای دیگه براش گذاشتیم. طرف دیگه بابا اینقدر دیگه مثلا اینجوری دیگه یک کسی اینقدر قاطی بکنه، اینقدر دیگه خرد کرده باشه، اعصاب طرف خرد میشه. گاهی از موقع همراه با سروره، طرف میخنده که ای مثلا حروف الفای فارسی چند تاست؟ 32 تاست. خب بشمار الف ب پ ت س 4 5 6 7 8 انگلیسی چند تاست؟ 28 تاست. خب بشمار A, B, C, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. عجب 100 تا شد، شما گفتی 28 تا، الان شد 100 تا. اینجا ها تعجب میکنی، این تعجبت همراه با سرور است، میشه چی؟ میشه زاهکیت. همینجوری شما، ما درباره سنجه های منطقی هنر طنز هم یه بحثی رو دفعه تو مجموعه حکمت مطرح کردیم، الان فایلش تو اینترنت هم هست، ببینیدش، مطالعهش بکنید، خیلی قشنگه. ارتباط بین منطق و طنز اونجا گفتیم، گفتیم هر طنزی یه مناطی دارد، بر اساس اون منات آدم میخنده. گاهی از موقع اشتراک لفظه، یه بخش وسیع از طنزها اشتراک لفظ هستن، یه بخشی از طنزها اسناد معلول به غیر علت مناسب خودشه و به همین کیفیت خلط بین حقیقت و اعتبار است. خیلی از این موارد هی طنزها رو شما نگاه بکنید، یه حیثیتی در اون طنزش وجود دارد که موجب شده است که موجب تعجب انسان میشه و تعجب همراه با سرور که باشه موجب خندیدن میشه. خب این تحلیل منطقی ها اینجوریه. بعد پس این زاهک معلول چیه؟ معلول تعجبه. شما از معلول حتی علت رو برای انسان ثابت بکنید، میشه برهان علم، میشه علم. خب اگر از طریق احد المتلازمه این باشه، اسلامش میگن ان مطلق، این میگن ان مطلق، به این میگن ان دلیلی. پس از طریق معلول به علت باشه بهش میگن دلیل، از طریق احد المتلازم باشه بهش میگن چی؟ ان مطلق. این ان مطلق یعنی اصل ثبوت را میتونه برای شما محقق بکنه، چون ان به معنی تحقق دیگه، ان للتحقیق، تو سیوتی نوشته بود ان للتحقیق، یعنی ان اصل ثبوت، تحقق، تقرر رو برای شما اثبات میکند. از این کار رو برای شما انجام ده بهش میگن ان مطلق، اون بهش میگن دلیل، اسمش رو گذاشتن دلیل، از طریق معلول به علت. شیخ الرئیس در برهان شفا، برهان شفا رو بخونید حتما، در برهان شفا میگه که ما از طریق دلیل نمیتونیم یقین منطقی پیدا بکنیم و لذا ارزش ندارد، توی براهین فلسفی ما از دلیل استفاده نمی کنیم. خوب دقت بکنید. چرا؟ خوب دقت بکنید. شیخ میگه بخاطر اینکه مشکل ما در این اصل مشکل ما در سقراط است. شما میگید کل انسان زاهک، میگیم یا این یقین ضمانتدار دارد یا ندارد. اگه ندارد ارزش برهانی ندارد، اگر که یقین ضمانتدار هست یعنی مستند به علت ضرورت بخش هست، اینجاها ارزش دارد. خب حالا این میخواد مستند به یک علت ضرورت بخش باشد، اگر میخواد مستند به یک علت ضرورت بخش باشد، علت نفس الامری زاهکیت انسان چیه؟ تعجبه. پس شما که میگید کل انسان زاهک، میگیم این علم تو مستند به چیه؟ اگر بگی مستند به تعجب است، میگه خب پس قبل از این که شما تعجب رو برای انسان ثابت بکنید، تعجب برای انسان ثابت بوده است. اگر هم که از طریق استناد به علت ضرورت بخش نباشد، که یقین ضمانتدار برای شما نمیاره، یقین ثابت دائم برای شما نمیاره، این فی حد نفسه همش احتمال زوالش هست. مثل چی؟ مثل اینکه بگیم ما گشتیم دیدیم هر انسانی ظاهر هست، اگرچه قضیه محصوره با حس اصلا امکان تحصیلش نیست، چون شما میخواید بگید کل ما صدق علیه انه انسان فهو ظاهر کن، این که دیگه دیدنی نیست. شما 5 تا انسان، 10 تا انسان، 5 میلیارد انسان، انسانهایی که قبلا بودن، انسانهایی که در آینده خواهند اومد، انسانهای مقدرت الوجود، اینه که دیگه شما ندیدیشون که دیگه. بنابراین مستند به حس اگر بخوای چه این ادعایی بکنی، میگم اولا به نفع برهانی نمیشه ادعاش کرد، چون که حس فقط محدوده رو برای شما آشکار میکند، برای شما محصوره به شما نمیدهد، محصوره کلیه به شما نمیدهد. اگر هم که به همون اندازم که مشاهده کردی اگر بخوای بگی، به همون اندازم باز ضمانتدار نیست. یعنی شما انسانها رو دیدی که ضاحک است، بعد یک نسبت حکمیه میگید، میگیم شما اگر به خود نسبت حکمی، به ماهیه نسبت حکمی نگاه بکنید، این میشه فرض کرد که مطابق با واقع نباشد؟ میگیم آره دیگه، به خود نسبت حکمی نگاه بکنیم میشه فرض کرد که مطابق با واقع نباشد. چرا؟ چون توی خود قضیه چیزی نیست که موجب ضمانتداری اون قضیه بشود. پس این قضیه فی حد نفسه قابلیت زوال و بطلان دارد. این خیلی حرف مهمی است. پس شما که میگی کل انسان زاهد، یه وقت میگید میدونی چرا کل انسان زاهد؟ چون تعجب تو انسان هست. اینو اگه گفتی این قضیه قابل زوال نیست. خب قضیه قابل زوال نیست. اما اگه وقت گفت خب دیدیم تو خارج، دیدیم همینطوره دیگه، انسان همشون میخندن دیگه. میگیم خب بر فرض این که شما بتونی درباره همه انسان ها صحبت بکنی که نمیشه صحبت کرد، چون قضیه محصوره شامل مقدر الافراد هم هست. بر فرض که بشه صحبت کرد، خود نفس قضیه قابلیت زوال دارد. برای این وقتی خود قضیه قابلیت زوال داشته باشد، همیشه باید مشروط نگاش بکنه، به شرطی که خارج هم همینطور باشه. به شرطی که خارج هم همینطور باشه. همیشه میگی چی؟ به شرطی که خارج همینطور باشد. اون وقت این چه نتیجه میده؟ نتیجه این است که میگی با کل انسان متعجب، به شرطی که واقعا همینطوری باشد. بعد دیگه به درد بحثای برهانی ما نمیخوره. خب هر قضیه به شرطی که واقعا همونطور باشد مطابق با واقع هست. ما در برهان میخوایم برسیم به یه قضیه‌ای که بگیم واقع غیر از این نمیتواند باشد. اینجوری میخوایم باشه که بعد وقت بتونیم درباره حقیقت صحبت بکنیم، بگیم ببین حقیقت اینجوری است، نمیتونه غیر از این باشد دیگه. ببین پس وقتی که شما بخوای از طریق معلول به علت برسی، شما معلول را بر اصغر بارش بند بکنی در صغرا. بار کردن معلول بر اصغر ضمانت واقع نمایی ندارد. چرا؟ چون یا مستند به علتش هست یا نیست. اگر بود که اینجاها شما قبل از این که بخوای به نتیجه برسی باید رسیده باشی، یا مستند به علت نیست، اینجاها برهانی نخواهد بود. لذا شیخ الرئیس گفت آقا این ما از دلیل نمیتونیم به یک علم منطقی برسیم، به یک یقین برهانی برسیم. بله میتونیم به یک یقین مشروط برسیم، قبلا هم دربارش تذکر دادیم. بنابراین این بی فایده در فلسفه نیست، بی فایده در فلسفه نیست، ولیکن ارزشش یه ارزش مشروط هست دیگه. یعنی میگیم به حسب اونچه که ما دیدیم اینجوری هست دیگه. پس اگر یه وقت شما دیدید در یه جاهایی گفت لوکان فیه ما آلهتون، لوکان فیه ما آلهتون الالله لفسدتا، لکن ما ترافی خلق رحمانه چی؟ من تفاوت فرجع البسره هل ترا من فطور ثم مرجع البسره کرتین یعنی قلب الیکل بسره خواسته ان و هو حسیر فلم یکن فیه ما آلهتون الالله. اگر یه وقت اینجوری دیدید میگیم آقا این ارزش برهانش ارزش چیه؟ یقینه مشروط هست. یعنی ما هر آنی خلق رحمان منتفاق. خب ببین هر چقدر که اطمینان پیدا کنه به همون اندازه شما چیکار کن؟ همون اندازه بپذیر. خب میگیم یه وقت شریعت مقدس از این مسیر حرکت کرده، این به درد مخاطبان عام میخوره. یه وقت هم از مسیر تحلیلی حرکت کرده، گفته یا من هدانی الی و دللی حقیقت الوجود علی، از اون مسیر حرکت کرده. اونجا دیگه یه مسیر تحلیلی است. میگه برای اون کسی که سطح مفاهیمش به اندازه بالا رفته باشه که بتونه از طریق تحلیل حقیقت وجود به نتیجه برسه، شریعت مقدس از اون مسیر براش پیش رفته. پس شریعت مقدس که میخواسته هدایت بکند، یه براهین ضمانتدار دارد که پشتوانشه. پس دیگه از اونجا دیگه اومده پایین، دیگه اومده همینجور چیه هی به حسب مراتب مخاطبان اومده پایین. اگه یه وقت شما گفتی آقا این برهان نبود، سر من کلاه گذاشتی، میگه نه من سر تو کلاه نذاشتم، تو بیش از این اندازه بالا نیومده بودی، بیا بالا من بهت مراحل محکمتر و متقنتری رو هم برای تو ارائه میکنم. بنابراین دلیل در فلسفه ارزش یقین مطلق را ندارد، ولیکن ارزش یقین مشروط را دارد، به اندازه یقین مشروط قابل استفاده است و فلاسفه هم در موارد متعدد از این نوع برهان استفاده کردند. مرحوم علامه طباطبایی در بحث برهان بر توحید ربوبی از همین برهان استفاده کرده. همه فلاسفه در مباحث نفس قریب به اتفاق براهینشون از همین قسمه. دقت میکنید؟ بله، در بحث‌های مثل الهیات، خداشناسی، در اونجاها، در اونجایی که اصل حقیقت وجود رو خالص خواهد کند و اینها، اونجاها نه دیگه از این مسیر استفاده نمی‌کنن. ببخشید چون عبارت رو می‌خوام بخونم، بعد از اون بفرمایید. می‌فرماید و خامسن. آها، این جمله رو بذاریم دیگه. خب از این حرفایی که زدیم سه کاربرد نوع برهان در فلسفه. مرحوم علامه فرماید که برهان دلیلی معتبر نیست، برای این تو فلسفه به کار برده نمیشه. ایشون میفرماید نکته ای که اضافه کنم این است که اعتبارش مشروط هست، برای به اندازه مشروطیتش میشه استفاده کرد، فلسفه هم استفاده کردن، دین هم استفاده کرد، خود فلسفه مشروط به مطابقت صغرا با واقع نمیده.
تو بحث کلامی بری به درد میکنم،
تو بحث کلامی چون بر اساس اصول موضوع و مسلمات تکرار میکنیم کاملا به درد میخوره. تو بحث شریعت مقدس که بر پایه حجیت حرکت میکند، یعنی بر پایه اتمام حجت صحبت میکند، کاملا به درد میخوره چون بر تو حجت تمام میشه، بعدش هم فریب نمیده تو را چون پشتوانه دارد. از این جهت هم پشتوانه دارد هم حجت بر تو تمام است. یعنی چه؟ یعنی در روز قیامت نمیتونی بگی نمیدونستم، تو که میدونستی، تو خودت یقین داشتی. نه اینجوری است که اونجوری نباشد، چون اینجوری هست. لذا روز قیامت مشخص میشه که اینجوری بوده است و تو هم میدونستی، دیگه حجت بر تو تمام میشه و دیگه نمیتونی شما ازش تخطی بکنید. خب کاربرد نوع برهان در فلسفه برهان دلیلی معتبر نیست، این مطلب مرحوم علامه میگه. یه تتمه ای دارد که چون میخوایم تا 5 دقیقه به 8 تمام بکنیم، اون تتمهش رو هم باید فردا من عرض بکنم، چون عبارت بدون اون نمیشه. فردا چهارشنبه است انشاءالله، خدای متعال توفیق بده. فردا تتمه ای رو هم خدمت شما عرض میکنم، بعد این خامسن رو هم تطبیق میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حالتی که
همه آقایون اسماتون رو نوشتن، کسی از آقایون هست که